بسم الله الرحمن الرحیم. با بحث روش سخنرانی دینی در خدمت شما عزیزان هستیم و در جلسه گذشته بحث شاخصهای سخنرانی مطلوب رو پی گرفتیم. عرض کردیم که اگر سخنرانی بخواد مطلوب واقع بشه باید در سه حوزه دارای نشانه هایی باشه: در حوزه اندیشه، حوزه احساس و هیجان و گرایش و حوزه رفتار، و البته باید از بعضی از ویژگی ها و صفات مبرا و دور باشه تا سخنرانی مطلوب به نظر بیاد. در حوزه اندیشه ویژگی هایی رو بیان کردیم. عرض کردیم که اگر سخنرانی موفق باشه طبعا باید به گونه ای اتفاق افتاده باشه که در مخاطبان انگیزه شنیدن سخن پیدا شده باشه، باید موجب شده باشه که ذهن مخاطبان متمرکز باشه و ذهن اونها به هر سو نرود، باید موجب اعجاب مخاطبان بشه و حس تعجب مخاطب رو به خاطر مطالب خوب برانگیزه، باید موجب بشه که پیام سخنران در ذهن مخاطب ماندگار بشه، باید به گونه ای مطالب ارائه شده باشه که مخاطب بتونه اون حرف رو به جای دیگری هم منتقل بکنه، در واقع پیام قابلیت بیان پیدا کرده باشه. و اگر سخنرانی ما در حوزه اندیشه موفق باشه قاعدتاً باید موجب ایجاد روحیه مطالعه و تحقیق و پژوهش در مخاطبانمون شده باشه. این مباحث رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اما در حوزه احساسات و عواطف مخاطبان اگر سخنرانی ما مطلوب باشه قاعدتاً باید این شرایطی رو که عرض می‌کنم و این ویژگی‌هایی که بیان میشه اتفاق افتاده باشه: یک، تحریک عواطف انسانی و علایق معنوی مخاطب. اگر ما خوب سخن گفته باشیم این عواطف رو باید تحریک کرده باشیم. چطور تحریک کنیم در مباحث آینده بحث خواهد شد. اگر سخنرانی ما در حوزه هیجان و احساس قوی اتفاق افتاده باشه قاعدتاً باید علاقمندی به موضوع بحث یا مجموعه گفتار در مخاطبان اتفاق افتاده باشه، یعنی که مخاطب ما علاقمند شده باشه که حرفای ما رو بشنوه و علاقمند باشه به این که این مجموعه سخن رو گوش بده. اگر سخنرانی ما خوب اتفاق افتاده باشه قاعدتاً باید حس زیباگرایی مخاطبان رو ارضا کنه. انسانها زیباگرا هستن. سخنرانی ما باید به گونه ای به لحاظ روش و محتوا زیبا باشه که مخاطب رو جذب بکنه. اگر سخنرانی ما موفق باشه و درست اتفاق افتاده باشه باید حس نوگرایی و نوجویی مخاطبان رو ارضا کنه، و اگر سخنرانی ما موفق باشه از نشانه های موفقیتش این است که ایجاد انتظار کنه برای جلسات بعد، یعنی مخاطب علاقمند باشه و منتظر باشه که جلسه بعدی سخنران بیاد و حرف او رو بشنوه. اینها نشانه های سخنرانی مطلوب در حوزه احساس و هیجان. در حوزه رفتار مخاطب هم اگر سخنرانی ما خوب اتفاق افتاده باشه باید نشانه هایی پیدا باشه. یکی از نشانه های سخنرانی مطلوب در حوزه رفتارهای مخاطبان تغییر تظاهرات رفتاری منفی مخاطبه. اگر مخاطب ما اول جلسه بی‌اعتنا بوده، به ما توجه نمی کرد، به ایور اوبر نگاه می کرد، به ساعتش نگاه می کرد، انتظار می کشید که اصلا جلسه تمام بشه، ما به گونه ای سخن گفتیم که رفتار او کاملا متفاوت شده، داره به ما علاقه نشان میده، اگر این هست سخنرانی موفقه. نشانه دیگر موفقیت سخنرانی در حوزه رفتارهای مخاطبان اینه که مخاطب اظهار میکنه تأیید سخنران رو، یعنی به گونه ای نشان میده که من شما رو قبول دارم. در مقابل احساسات شما احساس نشان میده، در مقابل اقناع اندیشه شما سر تکان میده، تایید میکنه شما رو. اگر این اتفاق در سخنرانی میفته شما در حوزه رفتار بر مخاطب درست اثر گذاشتید و موفق هستید. نشانه دیگر سخنرانی مطلوب در حوزه رفتار اظهار تأثر مخاطبه. مخاطب باید نشان بده که از سخن شما متأثر شده. به گریه کردن، به خنده کردن، به نشانه متعجب شدن، به صلوات فرستادن، به هر گونه حرکتی که نشان میده که از سخن شما در سخنرانی متأثر شده و رفتارش رو نشانگر این میتونید شما قلمداد بکنید که سخن شما در او مؤثر واقع شده. نشانه دیگر سخنرانی مطلوب در حوزه رفتارها اینه که مخاطب تصمیم میگیره به تغییر رفتار یا آغاز نوعی رفتار جدید. اگر مخاطب تا الان گناه میکرده، تصمیم میگیره که دیگه گناه نکنه. اگر تا حالا نماز شب نمیخونده، تصمیم میگیره که از این بعد نماز شبش رو بخونه. اگر اهل امر به معروف و نهی از منکر نبوده، اهل خمس نبوده، اهل زکات نبوده، تصمیم میگیره که رفتارش رو عوض کنه. و اگر اهل گناهان بوده، تصمیم میگیره که گناه رو دیگه مرتکب نشه. اگر این تصمیم در مخاطب ایجاد شد، معلوم میشه سخنرانی موفق بوده. و پنجمین نشانه سخنرانی مطلوب در حوزه رفتار تبلیغ از سخنرانی است. یعنی اینکه مخاطب شما اونقدر از سخنرانی شما خوشش میاد و بهره‌مند میشه، هضم میکنه از این سخن که بیرون از جلسه از سخنرانی شما تعریف میکنه، تمجید میکنه، تبلیغ میکنه و میگه که سخنرانی فلانی خیلی خوبه، پای منبرش بیاد گوش بدید. این نشان دهنده موفقیت شما در سخنرانی است. و نشانه ششم تقدیر و تشکر مخاطبان از سخنرانه. اگر ما موفق عمل کرده باشیم، طبعا باید مخاطبانمون از ما تشکر بکنن. البته بعضی از اوقات مخاطبان به دلایلی از گوینده تشکر نمی کنند و همیشه تشکر نکردن نشانه موفق نبودن نیست، ولی اگر تشکر می کنند به معنای این هست که سخنران موفق بوده. حالا چه کار باید بکنیم که این اتفاقات بیفته؟ اینها مباحثی است که در درس روش سخنرانی در مباحث آینده انشالله پیگیری خواهد شد. اما سخنرانی اگر مطلوب نباشه نشانه هایی داره. اولا تمام این ویژگی هایی که برای سخنرانی مطلوب بیان شد، اگر اینها نباشن سخنرانی به همون اندازه مطلوب نیست، بلکه نامطلوبه. اضافی بر اینها یک سری نشانه ها نشانه سخنرانی نامطلوب هستن. یکی از نشانه های سخنرانی نامطلوب خسته کننده بودنه. یعنی اینکه مخاطبانی که پای منبر ما نشستن احساس میکنن که خسته شدن، کسل شدن، ناراحتن، میخوان جلسه تمام بشه، میخوان حرکت کنن و برن. به چه علت سخنرانی ما خسته کننده میشه؟ یک سری عوامل موجب میشن که سخنرانی ما خسته کننده باشه. من بعضی از اونها رو عرض میکنم. یک نواخت حرف زدن، یعنی اینکه سخنران توی یک ریتم حرکت میکنه، فراز و فرود نداره، سرعت و فرصت نداره. گاهی آهسته تر بگه، گاهی تندتر بگه، گاهی با صدای بالاتر بگه، گاهی با صدای پایینتر بگه. لهجه رو عوض کنه، آهنگ رو عوض بکنه، لحن رو عوض بکنه. این یک نواختی در سخن موجب میشه که مخاطبان خسته بشن. یکی از عوامل خسته کنندگی سخنرانی ناهماهنگی بین محتوا و موضوع و صوت و لحن و حرکات دست و سر و صورته. ناهماهنگی مخاطب رو خسته میکنه. یه بحث آرام اخلاقی عرفانی نیاز به هیجان‌های زیاد در حرکات نداره. و در مقابل یک بحث سیاسی و جنجالی حتما نباید با آرامش بیان بشه، بلکه مخاطب باید احساس بکنه که سخنران هم احساس داره، شور داره، هیجان داره. اینها باید در رفتار سخنران نشان داده بشه تا مخاطب خسته نشه. یکی از عوامل دیگر خسته کنندگی سخنرانی مفید نبودن مطالبه. یک ساعت سخنرانی صورت میگیره و مخاطبان میشنون و سر آخر حس میکنن که چیزی دستگیر اونها نشده، مخاطب رو خسته میکنه. و یکی از عوامل خسته کنندگی سخنرانی فاقد احساس بودن سخنان سخنرانه. به گونه ای سخن میگه که انگار کلاس درسه. ما الان در کلاس درسیم. در کلاس درس فقط مطالب رو منتقل میکنن، دانش رو انتقال میدن به شنونده. اما در سخنرانی اضافه بر انتقال دانش و معلومات به مخاطبان باید احساس و هیجان به مخاطب منتقل بشه و باید شورانگیزی در سخنرانی صورت بگیره که اگر این اتفاق در سخنرانی نیفته مخاطب رو خسته میکنه. دومین نشانه سخنرانی نامطلوب احساس تکراری بودنه. اصل تکرار در تبلیغ یک اصل مسلمه، یعنی که ما مطالبی که در دین بیان شده بسیاری از اینها رو باید دائما تکرار بکنیم. توصیه به نماز، توصیه به زکات، توصیه به انفاق، توصیه به توجه به قیامت، توصیه به مسائل معنوی و اخلاقی، همه این مسائل دائما تکرار میشه. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. اصل تکرار یک اصل تبلیغه، اما نباید تکرار مطالب ما به گونه ای باشه که مخاطب احساس تکرار بکنه. احساس تکرار در ذهن مخاطب موجب خسته کنندگی سخنرانی، موجب زشت بودن و نامطلوب بودن سخنرانی در ذهن مخاطبه. سومین نشانه نامطلوب بودن سخنرانی برانگیختن مخالفت مخاطبه. یعنی که سخنران کاری میکنه که مخاطبان از درون احساس میکنن با او بدن، با او مخالفن، قبولش ندارن، گاهی هم ابراز میکنن این مخالفت رو. خب چه چیزهایی موجب میشه که مخالفت مخاطب برانگیخته بشه و ما نباید اینها رو در سخنرانی انجام بدیم؟ یک، مخالفت با عقاید مسلم مخاطب بدون مقدمه چینی. بعضی از آداب و سنت ها و عقاید مخاطبان ما دارن که ممکنه اشتباه باشه و ما میخوایم اینها رو رد بکنیم. اگر میخوایم رد بکنیم، راهش اینه که مقدمات مناسبی رو چینش بکنیم تا مخاطب بتونه با ما همراه بشه. عقاید مسلم او رو زیر سوال ببرید، او ناراحت میشه از شما و مخالفتش رو ممکنه که بروز هم بده. دو، مستند نبودن مطالب حساسیت برانگیز. بعضی از مطالب مطالبی هستند که ما سند و مدرک هم ارائه نکنیم به خود ما اعتماد داره مخاطب توجه میکنه، اما بعضی از مسائل حساس، مخصوصا مسائل سیاسی اجتماعی که مخاطبان حساسیت دارن، اینجا بدون سند و مدرک نباید بیان بشه. یا بعضی از اعتقادات ما که حساسیت برانگیزه در مقابل بعضی از گروه ها، فرقه ها و مذاهب، حتما باید با سند و مدرک بیان بشه تا مخاطب راحت بتونه بپذیره و مخالفت نکنه. سومین عامل برانگیختن مخالفت مخاطب، تحقیر شنوندگان از طریق سخنان تحقیرآمیزه. اگر ما مخاطب رو تحقیر کردیم، او با ما مخالفت خواهد کرد. به هر حال مخاطبان عکس العمل نشان میدن نسبت به سخنی که ما بیان میکنیم. اگر کرامت مخاطب رو حفظ کردیم، مخاطب با ما همراهه، و اگر اهانت کردیم به مخاطبان، باید منتظر باشیم که به ما توهین بشه یا منتظر باشیم که مخاطب حداقل با ما مخالفت بکنه. پایین بودن شخصیت سخنران نزد مخاطب از عوامل مخالفت مخاطبه. اگه او احساس بکنه که ما شخصیتمون خیلی پایینه، سوادمون خیلی کمه، به لحاظ اجتماعی معنوی در سطح پایینی هستیم، احساس بکنه که اینطوریه، حس حقارت بهش دست میده، با ما مخالفت میکنه. مخالفت با فرهنگ بومی و ملی مخاطبان باز هم بدون مقدمه چینی موجب میشه که مخاطب مخالفت بکنه. اصرار زیاد بر بدیهای مردم موجب مخالفت مخاطبانه. بعضیامون عادت داریم که دائما بگیم مردم بدن، 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 انسانها خوبن، انسان‌ها کرامت دارن، انسان‌ها فضائل اخلاقی دارن. اگر می‌خوایم احیاناً یک بدی رو هم در سخنرانی مطرح کنیم، اولاً در کنار خوبی‌های مخاطبان باشه و ثانیاً تا اونجایی که امکان داره غیر مستقیم بدی‌ها رو بیان بکنیم، نه مستقیم. و یکی از عوامل مخالفت مخاطبان، گره‌های مستقیم مطالب به مخاطبه درباره صفات و اعمال منفی مخاطب. اگر احیاناً افراد گناهی رو مرتکب میشن، اگر در جامعه مشکلی دارن و ما میخوایم بیان بکنیم، لازم نیست که خطاب بکنیم به خود اونها و بگیم شما این چنین هستید، بلکه میتونیم بگیم که اگر کسانی این چنین باشن، خدای متعال قبول نداره، در اسلام مورد پذیرش نیست، اینها صفات اخلاقی الهی نیست. به صورت خطاب به غیر مخاطبان در مسائلی که منفی هستن، در اعمالی که زشت هستن، خطاب بکنیم و مباحثمون رو مطرح بکنیم تا مخاطب با ما مخالفت نکنه. چهارمین عامل منفی بودن سخنرانی، یا بگیم که چهارمین نشانه سخنرانی نامطلوب، برچسب نامطلوب خوردن به سخنرانه. به هر دلیلی در میان مردم پخش میشه، در میان مخاطبان ما پخش میشه که ایشون سخنران خوبی نیست. اگر این اتفاق بیفته سخنرانی ما مطلوب نیست. ما باید کاری بکنیم که این برچسب رو نخورده باشیم. گاهی این برچسب نامطلوب بودن به خاطر رفتارهای خود ماست. رفتارهای قبل از منبر، رفتارهای در حین سخنرانی، رفتارهای بعد از سخنرانی ما موجب میشه که مخاطب احساس بکنه آنچه که ما بیان میکنیم در رفتارمون وجود نداره. آداب و سنت‌های اسلامی و اخلاق اسلامی که ما بیان میکنیم در رفتار خود ما وجود نداره. اگر این حس به مخاطب دست بده، سخنرانی ما از نگاه او سخنرانی مطلوب نیست. نحوه ارائه سخنرانی، اگر ما مطالب رو خوب ارائه نکنیم، اگر ما تکرار زیاد داشته باشیم، اگر حواشی زیاد داشته باشیم، اگر مطالب با روش‌های مناسب، با اسلوب‌ها و قالب‌های مناسب ارائه نشه، اگر خوب اقناع اندیشه صورت نگیره، اگر خوب تحریک احساس صورت نگیره، اگر در چینش مطالب ما دقت نظر نداشته باشیم، اگر ما فراز و فرود نداشته باشیم، اگر ما نقطه‌های اوج احساس سخنرانی رو در جاهای خوب تعبیه نکرده باشیم، مخاطب حس می‌کنه که ما روشمند سخنرانی نمی‌کنیم. از این جهت سخن ما در نگاه او سخن زیبایی نخواهد بود و موجب میشه که تو ذهن او و ذائقه او سخنرانی ما زشت باشه. حرف‌ها و حدیث‌های مطرح در جامعه هم گاهی موجب میشه که ما برچسب نامطلوب بخوریم. فرض بکنید که شما یک سخنرانی هستید، در جای سخنرانی می‌کنید که اختلافات سیاسی وجود داره، گرایش‌های مختلف حزبی وجود داره و شما متهم هستید به اینکه گرایش به یکی از این جریانات دارید و اون جریان رو مخاطبان شما قبول ندارن. همین که شما منتسب میشید به اون جریان که مخاطب قبول نداره، وصله جریان مخالف به شما میخوره، انگ به شما میخوره و شما برای اون مطلوب نیستید. هرچند سخنان خوبی رو بیان میکنید، اما مخاطب این سخنان خوب را به خوبی نمیشنوه. بهترین راه در مسائل هیجانی اجتماعی و اختلافات اجتماعی این است که سخنوران مذهبی نقش پدری برای جامعه ایفا بکنند تا انگ نامطلوب بودن به اونها نخوره. البته این معناش این نیست که سخنران مذهبی نباید جهت و خط داشته باشه، نباید در خط ولایت حرکت بکنه، در خط دین، بلکه اتفاقا سخنران باید بدون ترس و واهمه از حرف‌های دیگران و بدون وحشت از این که چه خواهد شد، واقعیت‌ها رو به سمع و نظر مخاطبانش برسونه و اونها رو آگاه بکنه. اما روش بیان و روش برخورد میتونه پدرانه باشه و کمترین مخالفت‌ها رو در مخاطبان ایجاد بکنه. گاهی شرایط سیاسی و اجتماعی موجب میشه که سخنران در جامعه نامطلوب باشه. فرض کنید که فیلمی رو پخش کردن، در اون فیلم یک روحانی رو به تمسخر گرفتن، به خاطر اون تمسخر در جامعه حرف‌ها و حدیث‌هایی مطرحه. شما روحانی مقبولی هستید، شما کار زشتی انجام ندادید، شما متخلق به اخلاق الهی هستید، اما به خاطر اون شرایط خاص ممکنه یک سخنران مذهبی نامطلوب به نظر بیاد و در شرایط خاصی سخنرانی او رو نامطلوب بکنه. سوء تفاهم هایی که در جامعه وجود داره گاهی موجب میشه که برچسب نامطلوب به شما بخوره. مثل اینکه لهجه شما متفاوته با لهجه مخاطبان و شما از شهری هستید که از نگاه اونها مردمانش مطلوب نیستن، ممکنه که برچسب نامطلوب به شما بخوره. اینها چیزهایی است که موجب نامطلوب بودن سخنرانی است. تا اونجایی که در توان ما باشه باید عوامل منفی بودن سخنرانی رو از سخنرانی خودمون دور بکنیم. ما تا اینجا نشانه های سخنرانی مطلوب و سخنرانی نامطلوب رو خدمت شما بیان کردیم. اگر شما بخواید به عنوان یک شنونده خوب سخنرانی سخنوران رو ارزیابی بکنید، با این شاخص ها میشه ارزیابی کرد. تا اینجا ما نگفتیم چه کار بکن که سخنرانیت مطلوب باشه، نگفتیم چه کار انجام بده که سخنرانیت از نامطلوب بودن خارج بشه. روش ها رو بیان خواهیم کرد و با بیان روش‌های آینده شما به صورت تخصصی سخنرانی‌ها رو ارزیابی می‌کنید. تا اینجا به عنوان یک مخاطب خوب، کسی که نشانه‌های سخنرانی رو از ظاهر سخنرانی می‌بینه، می‌تونید سخنرانی دیگران رو ارزیابی داشته باشید. انشاءالله که در کار خودتون در سخنرانی دینی موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.